در مورد این بود که قرآن و انسان، عرفان و برهان از هم جدایی ندارد، که در این راستا رسیدیم به بحثی که بین عرفا و فلاسفه است و نزاعی که ظاهراً بین فلاسفه و عرفا هست، که ادله نوگانه ای رو از جناب ابن فناری آقا جان نقل فرمودن اینجا در رد اعتماد بر فلاسفه، که رسیدیم به دلیل نهم که در تعریف انسان بود، که فلاسفه در تعریف انسان میگن انسان حیوان ناطق است، الانسان و حیوان و ناطق. بعد حیوان رو که میان تعریف کنن، انسان حیوانیست ناطق، میگیم خب حیوان چیه؟ میگن حیوان رو تعریف کردن که جسم نامی متحرک به اراده است، جسمی که نامیه یعنی نمو میکنه، رشد میکنه، مثل جمادات ساکن و بی حرکت نیست، دارای رشده، نموه. خب تا این جای تعریف گیاهان رو هم شامل میگه، چون گیاهان هم رشد میکنن، نمو میکنن، لذا اومدن گفتن جسم نامی متحرک بالاراده، یعنی با اراده خودش حرکت میکنه، چون متحرک بدون اراده مثل ابر، ابر هم حرکت میکنه ولی به اراده خودش نیست، اما حیوان متحرک بالاراده است، با اراده خودش حرکت میکنه. پس در تعریف حیوان گفتن جسمیه که نمو میکنه و با اراده خودش حرکت میکنه. خب بعد گفتن که جسمیه که نمو میکنه و با اراده خودش حرکت میکنه، گفتن خب حالا جسم چیه؟ گفتن که جسم رو تعریف کردن که جوهریست که قابل ابعاد ثلاثه، طول و عرض و عمق، جوهریه که دارای طول و عرض و عمق باشه، متقاطع بر قوائم است، تقطیع داره، قطع شده است، ساعت داره، مسطحه و قائمه داره. که جسم رو این گونه تعریف کردن که جوهری است که دارای ابعاد ثلاثه باشه. خب و حال اینکه در این تعریفات از چند وجه شک روی می آورد، گفتن شما اغرب حقایق رو جوهر انسانیه دونستید، نزدیکترین حقایق رو، بعد اومدید تعریف کردید انسانو به حیوان ناطق و حیوان رو به جسم نامی متحرک بالاراده و جسم رو به جوهر قابل ابعاد ثلاثه. این تعریفاتی که از انسان که نزدیکترین حقایق ارائه دادی از چندین وجه شک رو میاره به این تعریفاتی که شما ارائه دادید. اول در جنس بودن جوهر برای جسم، که آیا واقعا جوهر میتونه جنس باشه برای جسم؟ جوهر گفتیم اون ماهیتیه که وقتی در خارج بیرون میاد قائم به ذات خودشه، و خلاف عرض که اعراض قائم به ذات خودشون نیستن. مثلا رنگ، گفتیم رنگ باید یه چیزی باشه که سفید باشه، سفیدی به خودی خود در خارج وجود نداره، سیاهی سبزی به خودی خود در خارج وجود نداره، باید یه ماده باشه که اون ماده سبز باشه یا سفید باشه. حالا میخواد اون نور باشه، نور سبز، یا میخواد گچ دیوار باشه که سفید باشه. سفیدی روی پای خودش ایستاده نیست، بلکه سفیدی مثل یک سوارکاره که سوار شده بر یک مثلا اسبی، که باید یه چیزی باشه که این سوارش شده باشه، حامل باشه، حامل میخواد. خب جنس رو در تعریف جنس چی گفتیم؟ گفتیم جنس چیه؟ گفتیم جزء ذاتی اشیا که مشترک باشه در عقاید مختلفه، به این میگیم جنس. که مثلا خود جنس یه جنسیه که این جنس در بین اشیاء انواع مختلف مشترکه. انسان جنس داره، حیوان جنس داره، گیاه جنس داره، جمادات جسم دارن، مشترک بین همه اینها دیگه. بعد اون وقت حالا هر کدوم از اینها یک نوع خاصی هستن. پس جنس اون جزء ذاتی که مشترک بین حقایق مختلف است. و در تعریف جوهر گفتیم جوهر اون ماهیتی که در خارج وقتی به وجود میاد روی پای خودش ایستاده است. گفتیم چند تا جوهر داریم؟ جوهر 5 تا. جسم و صورت و ماده و هیولا و ماده و نفس و عقل، اینها رو گفتیم جواهر هست که روی پای خودشون هستن. خب حالا میگه آیا جوهر میتونه جنس باشه برای جسم؟ به جوهر رو یک جنسی قرار بدیم که جزء ذاتی جسم باشه. آیا به این صورت میتونیم عمل کنیم؟ که اینجا خودش جای بحث گفتگو داره. البته اینها هر کدوم کلی بحث میخواد که آیا حالا اینها این آقایونی که اشکال کردن دارن درست میگن یا نه، که اون هم باید با لسان فلسفه بحث بشه و ایشون داره الان شمشیر کشیده به روی فلاسفه. فلسفه فلاسفه میخواد بگه شما به حقایق اشیا نمیتونید دست پیدا کنید به این ادله، در حالی که دلیل خودش فلسفه است. حالا در مورد جسم که اصلا جسم چیه و اون بحث حرکت در جوهر، حرکت جوهری که انشاءالله در آینده خواهیم داشت و خیلی بحث سنگینیه که اگر کسی درک کنه واقعا که جسم چیه و به فرموده صدر المتعلقین که خلاصه بحث حرکت جوهری میشه این که جسم معقولیه که محسوس ما واقع شده. جسم یک معقولیه که محسوس واقع شده و حالا اونو باید در جای خودش بحث کنیم که اصلا جسم چیه و اینکه آیا ما اصلا قائم به ذات خود داریم چیزی قائم به ذات خودش باشه. خود جواهر و اعراض اینها در لسان اهل معرفت یه جور دیگه تعریف میشن. همین جوهر و عرضی که میگیم ایستاده به غیره، قائم به غیره یا قائم به ذات خودشه، در تعریف عرض و جوهر اینها در لسان اهل معرفت یک جور دیگه بحث میشه که اونها جوهر رو اصلا حق تعالی میدونن، لذا اطلاق جوهر و جواهر میکنن. یا همون بحث به لسان قدما استقص استقصات اون جوهر الجواهر که اون جوهره عالم حق تعالاست که قائم به ذات خودشه و هیچ چیز دیگه قائم به ذات خودش نیست. و اعراض رو ماهیات اشیا میدونن که قائم به حق تعالی هستن، که قائم به غیر باشه. که حالا انشاءالله در آینده در مورد جسم که اصلا حقیقت جسم چیه بحث خواهیم کرد و اونجا مطالب بیشتر باز میشه. بعد دوم این که قبول ابعاد مذکور، قبول ابعاد ثلاثه طول و عرض و عمق بالفعل در کره تحقق نمییابد. شما در کره طول و عرض و عمق رو نمیتونید مشخص کنید، چون فرمود که متقاطع بر قوائم است دیگه، تقطیق داره. طول و عرض و عمقش باید مشخص باشه، در حالی که در کره ما نمیتونیم طول و عرض و عمق رو مشخص کنیم، کدوم طول کدوم عرض کدوم عمق. بالفعل و اگر بخوایم بالقوه بگیریم، بگیم این بالقوه دارای چنین ابعادی هست کره، میگیم و بالقوه بر حیولای فقط هم صادق است. بحث حیولا باز اینجا، حالا چون این اصطلاحات رو عرض کردیم در منطق باید خوند چون پیش آمده، مجبوریم که توضیحات مختصر بدیم. حیولا به اصطلاح اون ماده‌ایه که این صور این عالم به او قائمه. شما هر صورتی رو که در این عالم میبینید از اشیای صورتی میبینید که این صورت یک ماده‌ای داره که این صورت قائم به اون ماده است. ما اشیای عالم ماده رو که میبینیم یه صورتی از این اشیا میبینیم و این صور قائم به یک ماده، یک مایه‌ای هستن، یه ماده‌ای که این صورت‌ها قائم به او باشن. اون ماده رو میگیم حیولا، که حیولا خودش دارای هیچ صورتی نیست، دارای هیچ شکلی نیست در ذات خودش، ولی هیچ وقت هم بدون صورت نمیتونه باشه، بالاخره یه صورتی داره. مثال که بزنیم، مثلا شما آب رو در نظر بگیرید، آب در ذات خودش هیچ صورتی نداره، چه شکلیه شکل نداره، ولی در هر ظرفی که ریخته میشه شکل اون ظرف رو به خودش میگیره. هیچ وقت نیست که آب بدون شکل باشه، چون بالاخره در این جایی، حالا تو اقیانوس یا تو لیوان یا تو فنجون یا تو نلبکی یا تو استخر این شکلی داره، اما در ذات خودش بیشکله. در ذات خودش نگاه کنی شکل خاصی نداره، اما به هر شکلی در میاد و هیچ وقت هم بدون شکل بدون صورت نیست، هیچ وقت بدون صورت نیست. حیولا هم اینجوریه، حیولا هیچ وقت بدون صورت نمیتونه باشه، یه صورتی رو داره اما در ذات خودش صورت خاصی رو نداره. در ذات خودش دارای صورت خاصی نیست و اون ماده‌ایه که پذیرای صورت‌های مختلف است، قابلیت محضه که صورت‌ها رو میپذیره به خودش، صورت‌ها رو به خودش میپذیره. یه موقع میگیم نفس ما حیولاییه برای صور مختلفه، یعنی نفس ما یه قابلیتی داره که صورت‌های مختلفه رو به خودش میپذیره، صورت‌های علوم و اعمال و ملکات مختلفه ای رو به خودش میگیره. که حالا در تعریف حیولا باز عرض کردم در کتب منطق، قسمت امور عامه فلسفه اینها آشنا بشید، در آینده چون بحث داریم اینها رو باید حسابی فرا بگیرید. خب حالا البته باز در تحقیق هیولا که این هیولا چیه، شما دیدید یک کسی رو میخوام بترسونن میگن هیولا داره میاد یا قیافه مثل هیولا. هیولا چون بدون صورته، شیء بدون صورت رو میخوان، قدیم میخواستن مثلا کسی رو بترسونن میگفتن هیولا، این چیزی که هیچ صورتی نداره، هیچ شکل خاصی نداره. حالا در تحقیق هیولا که اصلا هیولای این عالم چیه، ماده این عالم چیه که این صور قائم اون هیولا هستن، که این باید باز در جای خودش بحث بشه که ما ببینیم که هیولای این عالم چیه. خب میفرماد که این ابعاد ثلاثه‌ای که شما گفتید، طول عرض عمق و ارتفاع، طول عرض عمق در کره که وجود نداره بالفعل، اگه بالقوه میخواهید بگید، در بالقوه میخواهید بگید، در هیولا هم میشه طول عرض عمق رو در نظر گرفت. پس این تعریف درستی برای جسم نبود. سوم این که نمو در سن شیخوخت وجود ندارد، زیرا که زبول منافی آن است. شیخوخت همون سن پیری. شما گفتید که جسم نامی در تعریف حیوان چی گفتیم؟ گفتیم جسم نامی متحرک بالاراده، جسمی که رشد میکنه و با اراده خودش حرکت میکنه. خب جسم نامی میگه این نمو در سن پیری وجود نداره، دیگه رشدی وجود نداره. نمو در سن شیخوخت وجود نداره، بلکه زبول داره رو به تناقض گذاشته، تناقض داره نقص میپذیره، فواره‌ای که بالا رفته حالا داره سرنگون میشه، گلیه که شکفته شده به کمال رسیده حالا داره پژمرده میشه، این دیگه نمو نیست، این زبوله. همون بحث کون و فساد، داره رو به فساد میذاره، رو به تباهی داره میذاره. خب در سن پیری که دیگه نمو به وجود نداره، در سن پیری داره میگنده، داره یواش یواش فرسوده میشه، مخالف اون سیر صعودی خودش داره حرکت میکنه. شما تعریف کردید، گفتید که جسم نامی. خب پس این وقتی پیر شد که دیگه جسم نامی نشد، پیر شد پس دیگه نمیتونیم به حیوان پیر بگیم حیوان، در حالی که میگیم دیگه، حالا چه پیر باشه چه جوان باشه حیوانه، در حالی که نمو هم نداره. پس این تعریف درستی نشد، چون این داره اصلا به عکس حرکت قبلی خودش متحرک شده، حرکتش به سوی نقص شده، منافی اونه. پس این تعریف شما صحیح نیست. چهارم این که حساس و متحرک به اراده دو فصل انسان نیستند، زیرا که فصل قریب تعدد بردار نیست و اهل نظر به این اعتراف دارند، پس فصل آن معلوم نیست. خب حساس احساس کننده، احساسات مختلفی که در انسان وجود داره، حس گرسنگی، تشنگی، سلامت، حس ترس، حس دوست داشتن، احساسات مختلفی که هست، و متحرک به اراده بودن، به اراده خودش حرکت کردن، دو فصل انسان نیستن. فصل چیه؟ ما اشیا رو که تعریف میکنیم با جنس و فصل تعریف میکنیم. جنس رو که گفتیم چیه؟ فصل، اون خود کلمه فصل یعنی جدا کننده. میوان این قضیه رو فیصله بدید، تمومش کنید، تمام شده، جدا شده، فیصله پیدا کرده. یوم الفصل از ایام قیامته. هر فصلی از سال، هر قسمتی از سال، فصل اونی که جدا میکنه، تمیز و مشخص کننده. فصل، خب حالا در اصطلاح منطق فصل چیه؟ فصل اونیه که موجود رو مشخص میکنه، یعنی یک خصیصه‌ای که در اون موجود وجود داره که اونو از اشیاء دیگه بالکلی جدا میکنه. مثلا فصل انسان چیه؟ فصل انسان نطق انسانه. فصل انسان نطق، سخنگو بودن، که هیچ حیوانی دیگه سخنگو نیست. انسان با سخنگو بودن از حیوانات دیگه جدا میشه. انسان با سخنگو بودن از حیوانات دیگه جدا میشه. فصل اسب چیه؟ مثلا شیهه کشیدن. شیهه کشیدن مثلا فصل اسب. حالا اینجا باز ما بحث داریم که فصول حقیقی اشیا چی هست؟ اونی که واقعا اون شی رو شیئیت میبخشه بهش، اون شی رو تشخص بهش میبخشه چیه؟ شما اگر در کتب حضرت آقا نگاه کنید، یکی از چیزهایی که خیلی روش تأکید داره میگه وجود فصل حقیقی اشیا. فصل حقیقی اشیا وجوده که به اون شی تشخص میده، اون رو از دیگر اشیا جدا میکنه، به اون شخصیت میبخشه، به او شخصیت میبخشه، منیت میبخشه. حالا فصل، ما شاید خیلی چیزایی داشته باشیم که انسان رو از دیگر اشیا جدا کنه یا به انسان شخصیت ببخشه. مثلا کتابت کردن، نوشتن هم یک فصلیه. متأ فصل قریب داریم، فصل بعید داریم، فصل نزدیک، فصل دور، که اینها رو باز اقسام فصل رو که در کتاب منطقی خواهید خوند. این فرما ایشون که چهارم این که حساس و متحرک به اراده دو فصل انسان نیستن، چون اشیاء دیگر، حیوانات دیگر همین جوری هستن. اینا چیزی نیست که انسانو از سایر موجودات ممتاز کنه. دو فصل انسان نیست از زیرا که فصل قریب تعدد بردار نیست. فصل قریب اونی که نزدیکترین فصله به ذات اون شی یک چیزه، تعدد بردار نیست. و اهل نظر به این اعتراف دارن پس فصل آن معلوم نیست. فصل انسان اونی که انسانو شخصیت میبخشه بهش مشخص نیست. خب البته اینها باید عرض کردن همونجور که آقا فرمود، ما وارد رد و تأیید یا رد این مطالبی که ایشون داره میفرماد نمیخواییم بشیم، فقط مطالب رو به عنوان تذکره ای آوردن که مثلا چنین مطالبی مطرحه. بعد حالا بحث میره و میرسیم به جایی که میبینیم که فلسفه در جای خودش درسته، عقل توری داره، یک حباله استیادیه، یک تور شکاره که انسان حقایقی رو به وسیله عقل شکار میکنه، و بعد یک تور شکار دیگه‌ای هم داره که همون مرتبه کشف و شهود باشه که چیزایی شکار میکنه که عقل دیگه نمیتونه اونها رو شکار کنه، چیزهایی رو میابه که عقل از ادراک اونها عاجزه. خب پنجم این که ناطق به معنی مدرک کلیات، مدرک یعنی درک کننده. پنجم این که ناطق به معنی مدرک کلیات یعنی معقولات است. از ناطق صفت روح مباین حیوان است. پس چگونه بر حیوان حمل می شود؟ خب ما که میگیم انسان حیوان ناطقه، حیوان سخنگوه، شما میبینید طوطی هم مثلا گاهی وقت بعضی از طوطی ها صحبت میکنن، آیا به اونها میشه اسلام ناطق کرد؟ یا بعضی از پرنده ها رو میبینیم که مثل طوطی ادای انسان رو در میارن، کلماتی رو تکرار میکنن، آیا به اونها میشه اسلام ناطق کرد، سخنگو؟ و این حیوان ناطق که میگیم چرا این نطق رو فصل انسان قرار دادیم؟ و اصلا در مورد خود نطق و سخن گفتن چرا انسان فقط سخن میگه؟ چرا حیوانات دیگه صحبت نمی کنن؟ اونها البته عرض کردیم قبلا اصوات دارن حیوانات، ولی تکلم و نطق ندارن. اونها صداهایی از خودشون ایجاد میکنن و به وسیله اون صداها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، و اون صداها محدوده. مثلا وقتی که احساس خطر میکنه یه صدایی از خودش در میاره حیوان که هم نوعانش میفهمن اینجا خطر هست، یا موقعی که دوستان خودش رو برای قضا میخواد صدا بزنه یه صدایی میکنه که اونا میفهمن اینجا قضا هست، جمع میشن. یا موقعی که درد میکشه یه صدایی میکنه که حالا در این پژوهش‌های تجربی در تلویزیون نشون میداد که مثلا میمون، بعضی از میمون ها از بارون میترسن. یک میمونی رو تو قفس گذاشته بودن زیر بارون و این جیغ میکشید از ترسش، صداشو ضبط کرده، صدای جیغ اینو بردن گذاشتن توی باغ وحش. همه میمون ها با اینکه هوا آفتابی بود فرار کردن رفتن زیر سقف. این صدای جیغ این علامت داد به اینها که داره بارون میباره، در حالی که اونها دیدن که بارون هم نمیبارید. یه مقدار که وایستادن این ضبط هم داره صدای جیغ اینو پخش میکنه. چند دقیقه گذشت و یواش یواش آهسته آهسته بیرون آمدن و دیدن که نه، خبری نیست حالا از بارون، ولی اصواتی دارن که همدیگه رو خبر میکنه تا این اندازه که اونها هم باز مختلف دارن. بعضی حیوانات هستن اصوات بیشتری دارن، علائم بیشتری دارن، اما تکلم و نطق ندارن. چون نطق اون علمه البیان، نطق میگیم نفس ناطقه انسانی، این نفس ناطقه که در کتب فلاسفه میخونی به معنی نفس عاقله، نفسی که تعقل میکنه، نفسی که معقولات رو در میابه، کلیات رو ادراک میکنه، که کل ادراک کلیات صفت عقله و انسان چون دارای قوه عاقل است، ادراک کلیات میکنه، میتونه مجهولات رو کشف کنه. وقتی مجهولاتی رو کشف کرد، اینجا برای انتقال این کشفیات خودش احتیاج به نطق داره، احتیاج به سخن گفتن داره، احتیاج به نطق کردن داره. در حالی که حیوانات چون دارای قوه عاقله نیستند، اصلا احتیاجی به نطق ندارن، چون ادراک کلیات ندارن. احتیاجی به نطق ندارن چون کلیات رو ادراک نمی کنن. لذا اگه ما میگیم نفس ناطقه انسانی، این ناطقه مساویست با عاقله، نفس عاقله یعنی نفسی که دارای عقله، پس نطق مطابق با عقله. و به اونها نفوس ناطقه نمیگیم چون دارای قوه عاقله نیستن. لذا یک گاو از بعد به تولد تا موقع مرگش گاوه، هیچ تکامل فکری نداره. اما انسان اینجوری نیست، تفاضل هست بین انسان و انسان‌ها، و اصلاً این اختلاف درجه بین انسان‌ها حالا از همین قوه عاقله است که چقدر از عقل بهره‌مند باشه، که رسول اکرم فرمود هیچ چیزی نیست که هزار برابر جنس خودش بیفته، هزار برابر جنس هم نوع خودش بیفته. مثلا یک گوسفندی که هزار برابر یک گوسفند دیگه ارزش داشته باشه، مگر مؤمن، که مؤمنی هست که هزار برابر مؤمن دیگه ارزش داره، هزار برابر مؤمن دیگه ارزش داره. لیلة القدر خیر من الف شهر، که لیلة القدر رو فرمودنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، خیر من الف شهر، بهتر از هزار ماه، فرمود خیر من الف مؤمن، بهتر از هزار مؤمن. این به خاطر اون ادراک انسانه. ای برادر، تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، اون فکر انسان، ارزش انسان به اندازه اون عقلشه، علمشه، معرفتشه. اونهایی که معرفت علم ندارن از افق حیوانات زیاد فاصله نگرفتن، لذا دهن که باز میکنه میبینی فقط از خوردن و خوابیدن و خونم چجوریه و ماشینم چجوریه و مسافرت چیه، فقط از اینا بحث میکنن. یعنی تفکرشون بالاتر از اینها نمیره. یه مقدار از حد حیوان باهوشترن، به قول از دعای حیوان باهوشه، یک حیوان باهوش. یا لباس تنش میکنه مثلا، تو این سیرکا دیدید میمونا رو لباس تن میکنن یه حرکاتی میکنن، این یه مقدار پیشرفته تر از اون میمونا هست. الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مردم امام صادق میفرماد همه حیوانن مگر یه عده قلیلی از مؤمنین، بیشتر از حیوان نمیفهمی که. حالا تازه آیا خود حیوانات چی درک میکنن؟ ما به لسان فلاسفه داریم صحبت میکنیم، میگیم اونا مدرک کلیات نیستن و الا اونها ادراکاتی دارن فوق ادراکات انسان، ادراکاتی دارن فوق ادراکات انسان که ملکوت رو ادراک میکنن حیوانات، خیلی چیزایی رو درک میکنن که انسان درک نمیکنه. جان بله بله، الا قلیل من المؤمن، همه حیوان هم مگر یه عده قلیلی از مؤمنین که اونا انسان هم. بله دیگه ایمان آورده ولی خب هنوز شکل انسان نشده، قلیلی از مؤمنین هستن که به صورت انسان هم. چون انسان اشرف مخلوقاته، اشرف مخلوقات یعنی که یعنی هر کس تو کوچه و خیابون را میرین اشرف مخلوقاته، شرافتش به دیگران به خاطر چیه؟ به چه چیز شرافت داره بر دیگر موجودات؟ به یه چیزی باید باشه، اعتباری که نیست، حقیقی دیگه، یک امتیاز حقیقی چی داری که دیگران ندارن؟ خب پس ناطق به معنی عاقله، ناطقه یعنی عاقله، عاقله هم اونی که ادراک کلیات میکنه، جزئیات مثل این کتاب، این فرش، این دیوار، این لوستر، این آدم، این جزئیات هن اینها. اما یه موقع میگیم انسان، انسانیت، این یک امر کلیه، یک امر کلیه. این الانسان رو دیگه حیوان نمیتونه ادراک کنه، اون فقط اشیایی رو که میبینه و میشنوه ادراک میکنه، اما اون کلیات که قابل انطباق بر کثیره اینه، مثلا ما میگیم درخت، وقتی میگیم درخت یک صورت معقولی میاد در ذهن شما، بعد بگیم خب این چیزی که به عنوان درخت در ذهن شما الان هست این درخت کاجه، شما میگید درخت کاج هم هست، میگیم درخت اناره، میگید درخت انار هم هست، میگیم درخت موز مثلا، میگید درخت موز هم هست، یه چیزیه که کلیه قابل انطباق بر همه اینهاست. این ادراک کلی رو دیگه حیوان نداره و همین ادراک کلیه که ما میتونیم مجهولاتی رو به وسیله او کشف کنیم، به وسیله این ادراک کلیات میتونیم مجهولاتی رو کشف کنیم و تمام استدلالاتی که ما انجام میدیم بر اساس ادراک همین کلیاته. که حالا باز در همین معقولات بحث داریم، معقولات اولیه، معقولات ثانویه، بعد خود معقولات ثانویه، چون ما از اون معقولات که گفتیم مثلا انسان، درخت، از روی اینها یک امور رو انتزاع میکنیم که اونها رو میگیم معقولات ثانوی. که دیگه معقولات ثانوی در خارج وجود ندارن. وقت معقولات ثانوی، باز معقولات ثانوی فلسفی داریم، معقولات ثانوی منطقی داریم که اینم باید خودش حالا به جای خودش بحث بشه و ببینیم که چه فرقی میکنه معقولات ثانوی فلسفی با معقولات ثانوی منطقی. صحبت در این بود که ناطق به معنی مدرک کلیات یعنی معقولات است. نطق یعنی این که ادراک کلیات میکنه. پس ناطق صفت روح مباین حیوان است. پس نطق صفتیه که با روح حیوان مباینت داره، چون حیوان ادراک کلیات نمیتونه کنه. پس چگونه بر حیوان حمل میشود؟ چگونه میگیم حیوان و ناطق؟ حیوانیست ناطق. حالا این هم جوابش اینه که حیوانیتش تا یک مرحله است و نطقش مربوط میشه به مرحله دیگه. حیوانیتش مربوط میشه به یک مرحله از وجودش و نطق و اون عاقل بودنش مرتبه عالیه وجودی اونه، که بر اساس همین جواب ایشون میاد اشکال ششم رو مطرح میکنه که میگه خب اگه شما بگید که حیوان، حیوانیت مرتبه پایین انسانه و اون عاقله مرتبه بالای انسان، حالا اینا چگونه با هم ترکیب شدن؟ چگونه منظم شدن به هم؟ اصلا روح و جسم چجوری با هم ارتباط برقرار کردن؟ روحی که مجرد از ماده است، که در بحث های معرفت نفس اثبات تجرد نفس کردیم ما، که نفس مجرد از ماده است، نه طول داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه ارتفاع، نه رنگ، نه بو، هیچ کدام از خواص ماده رو دارا نیست. این روحی که مجرد از ماده است با این جسمی که مادیه چگونه ارتباط داره؟ و ثانیاً ما انسان رو یک حقیقت واحده میابیم، یک حقیقت وحدانی داره. یعنی چی؟ یعنی این من، وقتی میگم من یک شخصیتم، یک حقیقتم، در حالی که میبینیم جسم یک چیزی، اصلا ماهیتش با روح کلا فرق میکنه. چگونه دوتا شیئی که کاملا مباینه با همن میان به یک حقیقت وحدانی رو تشکیل میدن؟ چگونه منظم میشن به هم و یک چیز رو تشکیل میدن؟ که این حالا خودش اینجا این بحث رو حضرت آقا در عیون مسائل نفس پیش کشیدن و بحث کردن. همین مسئله‌ای که اینجا به عنوان اشکال مطرحه پیش کشیدن و بحث کردن. ششم اشکال اینه که چگونه ماهیت انسان از دو حقیقت متباین یعنی جدا، بینونت دارن، بین اونها فاصله است. متباین یعنی که جدای از همه. چگونه ماهیت انسان از دو حقیقت متباین، یکی روح و دیگری جسم، ترکیب شده است؟ چگونه ترکیبی اصلا که دو تا حقیقت جدای از هم اومدن شدن یه چیز؟ و تشبث به حدیث عشق، چنگ زدن به حدیث عشق و تدبیر بین روح و جسم از تعشق به حدیث و سوء تدبیر است. حالا اگه بخواد کسی بیاد بگه بله روح و جسم عاشق همان، جسم به مانند زنی است و روح به مانند مردی که این دو عاشق و معشوقند و به هم می پیوندند و فلان و این داستان سرایی ها رو بخواد کنه، اینها حرف نشد، اینا داستان شعر گفتنه، بحث فلسفی نیست، برهانی نیست، تشبه به حدیث عشق و تدبیر بین روح و جسم از تعشق به حدیث. تعشق به حدیث یعنی آدم خوشش به حرف بزنه، تعشق عشق ورزیدن به حدیث یعنی صحبت کردن، خوشش به حرف بزنه اگه کسی از این راه به وارد بشه، و سوء تدبیر است یعنی آن که سخن از عشق جسم و روح به میان می آورد که جسم و روح عاشق همان، تا بدین سخن ترکیب بین آن دو را اثبات کند عشق به حدیث دارد و دوست دارد که حرفی بزند، وگرنه حدیث عشق بین روح و جسم مثبت مدعا نیست و این سخن از سوء تدبیر و بداندیشی است، زیرا انسان را صورت احدیت حقیقیت است. انسان صورت احدیت حقیقیه داره، یک حقیقت واحده داره، یعنی همه مراحل انسان جسم یک مرحله است، خیال یک مرحله است، عقل یک مرحله است که هر کدام از اینها با دیگری متفاوته، در حالی که ما خودمون رو یک چیز میابیم، یک حقیقت میابیم، احدیت داریم، احدیتی که همه مراتب رو دارار. این چگونه ترکیبیه؟ زیرا انسان رو صورت احدیت حقیقیه است، یعنی صورت وحدانی و هویت واحده دارد، و این گونه معانی اضافی، این گونه معانی اضافی چون عبوبت و ملکند که اضافه بین متضایفین مثلا جسم و روح، مفید چنین صورت وحدانی نیست. خب و این گونه معانی اضافی، اضافه باز یکی از اعراض، گفتیم عرض یکی از اعراض اضافه است. اضافه یعنی چی؟ مثل پدر و پسر، این پدر اینه، این پسر اونه، که دو طرف یه جوری به هم اضافه شدن، یک جوری به هم ارتباط برقرار کردن، که اینجا گفتیم باید دو تا چیز باشن که این اضافه صورت بگیره، چون عرض دیگه، عرض به ذات خودش قائم نیست، پس باید دو تو چیز در خارج باشه که این اضافه بین این دو تا صورت بگیره. بعد میگه این گونه ترکیب، ترکیب اضافیه این حدیث عشق و اینها که شما مطرح میکنید، که بین دو تا متضایفه، این دو تا چیزی که بر اضافه میشن، چنین چیزیه، یک حقیقت واحده نیست، پدر و پسر یک حقیقت واحده نیستن، یا ملک، ملک هم باز از اضافاته، بگیم آقا این خونه منه، خونه من، یک خونه وجود داره، یک من وجود داره، دو تا چیزه، موتور من، ماشین من، همسر من، اینا دو تا چیز باید باشن که ملکیت داشته باشه انسان، در تملک انسان باشه، و یک چیزی که متباین با انسانه، جدای از انسانه، که انسان خودش رو مثلا مالک اون میدونه، مالک اون شی میدونه. خب اینا هم دو تا چیز باز متباینه. اما انسان گفتیم صورت احدیت حقیقیه داره، هویت واحده داره، یک هویته. و اینجا درست مطلبی بود که اگه در خاطر عزیزان باشه در معرفت نفس، ما از همین راه رفتیم برای اثبات تجرد نفس. یادتون باشه گفتیم که ما در ماده هویت واحده نداریم. عزیزانی که بودن، ما در ماده هویت واحده نداریم. وقتی میخواستیم اثبات کنیم تجرد نفس رو، در ماده واحد اصلا نداریم، واحد اعتباریه. یعنی چی؟ مثلا میگیم یک لشکر، یه لشکر، میگیم آقا به ما نشون بدید، میخوام با این لشکر صحبت کنم. میگن که آقا لشکر یه واحد حقیقی نیست، یک لشکر از سه تا تیپ تشکیل شده. اسم سه تا تیپ رو گذاشتیم یک لشکر. خوب دقت میفرمایون عزیزانم که نبودن، مخصوصا اسم سه تا تیپ رو گذاشتیم یک لشکر. این یکی که میگیم یک اعتباریه، یک حقیقی نیست، یک چیز نیست که بخوای شما ادراک اون یکی کنی. میگیم خب آقا این سه تا تیپ، تیپ رو به ما نشون بده. میگه آقا تیپ هم یک واحد اعتباریه، چون خود تیپ از سه تا گردان تشکیل شده، خودش یه چیز واحد نیست مثل یه انسان که هم به شما نشون بدم. این تشکیل شده از سه تا گردانه. میگیم خب آقا یه گردان رو به ما نشون بده. یا گردانم یه واحد اعتباریه، چون گردانم از سه تا گروهان تشکیل شده. میگیم گروهان رو به اون نشون بده. میگه آقا گروهانم همینجور، گروهانم از سه تا دسته تشکیل شده. میگیم آقا دسته رو به اون نشون بده. میگه دسته هم از 21 نفر سرباز تشکیل شده. همینجوری میاییم پایین تا میرسیم مثلا به انسان. میگه خب این انسان یک حالا واحد حقیقیه، خب یک واحد حقیقیه. میگیم خب ما حالا میخواییم ببینیم که ما در ماده اصلا واحد حقیقی داریم یا نداریم. در ماده، در عالم ماده، میگیم سراغ انسان. خود انسان رو نگاه میکنیم که از همه نزدیکتره به ما. میگیم که انسان یک حقیقت واحده داره به نام من، که میگه من. یادتون باشه اون بحثی رو که، اون بحث فرضی رو که مطرح کردیم در مباحث معرفت نفس، گفتیم که آقا مثلا شما که میگی من، این من کیه؟ طرف یا این من تمام این هیکلی که شما میبینی. میگیم خب آقا آیا رنگ صورت شما هم جزء این منه؟ یعنی اگه شما بری تو آفتاب رنگت سیاه بشه من شما عوض میشه؟ میگه نه. اگه زردی بگیری رنگت زرد بشه من شما عوض میشه؟ میگه نه. میگه پس رنگ شما جزء من شما نیست؟ میگه خب بله، رنگ جزء من نیست. بگیم خب حالا ما بگو ببینم آیا موهای شما جزء این من شماست؟ موهای شما جزء این من شماست؟ میگه بله، مو دیگه جزء بدن منه، مثل رنگ نیست که عوض بشه. میگیم خب اگه شما موهای سر و صورتتون رو بتراشید، آیا از من شما این که میگه من چیزی کم میشه، یا این من درش تغییری حاصل میشه؟ میگه نه. میگیم خب پس این موهای سر شما هم جزء من شما نیست. بعد میگیم آقا خب ناخونای شما چطور؟ ناخوناتون جزء این من شما، یعنی اگه ناخوناتونو بگیرید شما من شما عوض میشه، تغییری درش حاصل میشه؟ نه. پس ناخونام جزء این من نیست. میگم خب انگشتای دستتون چطور؟ جزء من شما. میگه بله دیگه، انگشت که دیگه جزء منه. میگه خب اگه مثلا چهار تا انگشت شما قطع بشه، این که الان میگه این خون مال منه، این زن مال منه، این موتور مال منه، در این من تغییری حاصل میشه؟ نه. پس این انگشت هم جزء این من نیست. میگیم خب اگه دست شما از بیخ قطع بشه، آیا در من شما اثری میذاره؟ یا من شما سر جاش هست؟ میگیم هست. پس این دست هم جزء منیت شما نیست. چهار دست و پای شما را اگه قطع کنن، آیا من شما سر جاش هست؟ بله، بدون کم و کاه. پس دست و پا اصلا جزء من نیست. میریم سراغ اعضای دیگه، چشماتونو در بیارن، من سر جاش هست. حتی زبون شما رو ببرن، من سر جاش هست. اعضای داخلی، معده رو در بیارن، روده رو در بیارن، کلیه رو در بیارن. پس این من کجاست؟ این من کیه؟ طرف میگه مثلا آقا این من مغزه، این من مغزه. میگیم که آقا جون شما میگی مغز من، دست من. پس اون من یه چیزی جز این مغزه. اولا دومم خب میریم سراغ مغز. مغز رو باز میکنیم، میبینیم مغز از میلیارد و میلیون ها سلول تشکیل شده. این منی که شما میگی من، یک چیزه، یک حقیقت واحد است دیگه. کدوم یکی از این سلول هاست؟ این من کدوم یکی از این سلول هاست؟ چون همه اینا که نمیتونه باشه، چون یک چیزه. یک چیز هزار چیز نمیتونه باشه، یه شب هزار شب نمیشه. میگه خب یک سلول مرکزیه که مثلا اون منه. میگه خب میریم سراغ اون سلول مرکزی. سلول مرکزی از چی تشکیل شده؟ از صدها هزارها مولکول. خب شما کدوم یکی از این مولکول ها هستی؟ چون شما یکی هستی. اینا هزار تا هزارا مولکول هست. شما کدوم یکی از این مولکول ها هستی؟ چون یه واحد اعتباریه دیگه، مثل لشکر. لشکر که منیت نداره، یه واحد حقیقی نیست. سلول هم، انسان هم، بدن انسان هم از هزاران سلول تشکیل شده، پس واحد حقیقی نشد. یه سلول رو هم در نظر بگیریم، این از هزاران مولکول تشکیل شده. شما کدوم یکی از این مولکول ها هستی؟ باز طرف میگه آقا یه مولکول مرکزی وجود داره، من اون مولکول مرکزی هم. میگه میریم سراغ مولکول مرکزی. آیا مولکول مرکزی واحد حقیقیه؟ میبینیم نه، اونم از اتم های مختلف تشکیل شده، اونم واحد حقیقی نیست، اونم منیت واحده نداره. اتم رو هم که بشکافی میبینیم از ذرات کوچکتری تشکیل شده، هسته ای از ذرات اتمی به دورش در گردش هست که فاصله بین اون هسته مرکزی تا اون نپتون و پروتون مثل فاصله از اینجا تا خورشیده. به نسبت دانشمندا گفتن از فاصله ای که بین اون هسته مرکزی تا اون ذراتی که دورش میچرخن مثل فاصله از اینجا تا خورشید. خب شما کدوم یکی از این ذرات هست؟ حالا رب العالمین که میگیم، عزیزان دقت کنن، اینا هر کدوم یه عالم هن دیگه. به کوچیکیش نگاه نکنید، چون کوچیکی و بزرگی نسبیه، به نسبت به ما کوچیکه. خب هر کدومی هر اتم یک منظومه شمسی هستن، منظومه برا خودش. حال میگیم آقا اون هسته مرکزی اتم هم که بشکافی باز میگیم از ذرات بنیادین تشکیل شده هستن. ما اصلا در ماده هویت واحده نداریم، واحد اعتباری همش، واحد حقیقی نداریم، یک حقیقی در ماده نداریم، همش کسرات هم که دور هم جمع شدن یک واحد اعتباری رو به وجود آوردن. پس این که میگه من، یک من، این من پس کی؟ پس این نمیتونه ماده باشه، چون در ماده اصلا واحد حقیقی نداریم. پس این من یک چیزی غیر ماده است. اگه در خاطر عزیزان باشه، از این راه آمدیم استدلال کردیم که این من، این روح، این نفس یک چیزی غیر ماده است، غیر از این عالمه، غیر از این جسمیه که ما داریم درکش میکنیم.